قسمت هفتم بخش الف. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. قبل از خوندن کتاب یه نکته خدمتتون عرض کنم. مباحثی که امشب میخوام از این کتاب براتون بخونم بسیار و بسیار و بسیار مفید، مهم و کاربردی هستش. به خاطر همین خواهشی که ازتون دارم اینه که مباحث امشب رو به صورت خیلی با دقت حتما گوش کنید، و چون این مباحث 12 صفحه هستش و من قصد دارم یه خورده آرومتر بخونم که شما دقت و تفکر بیشتری کنید، به خاطر همین تصمیم گرفتم که 2 بخش کنم مباحث امشب و یه بخشیش رو الان میخونم خدمتون ارسال میکنم، بخش دومش رو میذارم یه 30 ساعت دیگه که این بخش رو گوش کرده باشید دوباره ارسال میکنم، و بخش دوم خیلی مهمتر و تاثیرگذارتر از بخش اول خواهد بود. خب بحثمون رسید به بخش دوم، مبانی تربیت دینی. بحث تربیت، بحث هدف آفرینش و بحث فطرت رو دیشب خدمتون خوندم. امشب میرسیم به بحث سیستم تربیت. تأکید میکنم بحث امشب خیلی بحث مهم، دقیق و کاربردی. حتما بعد از گوش کردنش کلی لذت خواهید برد. پس با دقت گوش کنید. سیستم تربیت. تربیت یک سیستم است. سیستم اجزای به هم پیوسته و هماهنگی است که در یک ارتباط تعریف شده نتیجه مشخصی را ایجاد می کند. اختلال در قسمتی از سیستم موجب اختلال در رسیدن به هدفی می شود که برای آن سیستم تعریف شده است. برای اینکه سیستم بودن تربیت به خوبی تبیین شود یک مثال می‌زنیم. اتومبیل یک سیستم است. اجزای مختلفی دارد که در ارتباط هماهنگ و تعریف شده با یکدیگر حرکت تولید می‌کند. برخی از اجزای اصلی اتومبیل عبارتند از تولید کننده برق، سوخت رسان، تولید کننده انرژی، انتقال دهنده انرژی حرکتی، خنک کننده و غیره. وقتی شما استارت میزنید، برقی تولید شده و به سر شمع‌ها هدایت میشود. از سوی دیگر جزء سوخت رسان هم وارد عمل شده و سوخت را به سیلندرها میرساند. با تولید جرقه در سر شمع‌ها انفجاری رخ می‌دهد که این انفجار پیستون را به حرکت درآورده و حرکت پیستون به میلنگ منتقل شده و بالاخره همینطور ادامه می‌یابد تا اینکه ماشین به حرکت درآید. انفجارهای تولید شده در سیلندر حرارت زیادی را تولید می‌کند که جزء خنک کننده وظیفه آبرسانی به سیلندر را انجام می‌دهد تا حرارت تولید شده موجب سوختن موتور اتومبیل نشود. حالا اگر در این میان همه اجزا کار خودشان را به موقع و درست انجام دهند و تنها جزء خنک کننده از انجام وظیفه خود سر باز زند، اتومبیل می‌سوزد و دیگر ماشین حتی یک قدم هم حرکت نخواهد کرد. اگرچه به نظر می‌رسد سوختن ماشین نتیجه اختلال در جزء خنک کننده است، اما اگر درست دقت کنید به این نتیجه خواهید رسید که اگر در این هنگام جزء سوخت رسان متوقف می شد و سوختی به سیلندر نمی رساند، ماشین روشن نمی شد تا بسوزد. یعنی درست عمل کردن سوخت رسانی هم در اینجا به ضرر کل سیستم تمام شد. پس چی شد؟ گفتیم ماشین از یک سری اجزا تشکیل شده. برای اینکه بخواد ماشین به حرکت در بیاد باید تمام اجزا هماهنگ با هم دیگه کار کنه. مثال زد، گفت وقتی که یک جزء خنک کننده ماشین خراب میشه، اگر مابقی اجزا درست کار کنن، این درست کار کردن مابقی اجزا باعث میشه که این ماشین خراب بشه. حالا برای تبیین بهتر سیستم تربیتی مثالی از تربیت فرزند میزنیم. قهر کردن یکی از مواردی است که در مکتب اسلام به عنوان ابزاری تنبیهی برای تربیت فرزند معرفی شده است. پرانتز باز. کسی از فرزندش در نزد امام موسی کاظم علیه السلام شکوه کرد. حضرت فرمود لا تضربه وهجره ولا تطل، یعنی او را کتک نزن، با او قهر کن اما طولش مده. بهار الانوار جلد 101 صفحه 99 پرانتز بسته. اما چنین تنبیهی در صورتی کارایی دارد که پدر و مادر در مسیر تربیتی خود به قدری به فرزند محبت کرده باشند که قهر آنها برای فرزند قابل تحمل نباشد. اگر این ارتباط عاطفی میان پدر و مادر با فرزند برقرار شده باشد از قبل، قهر برای او بسیار آزاردهنده خواهد بود. شاید از همین رو است که در همین روایت آمده است که قهر با فرزند نباید طولانی باشد. حکمت این دستور می تواند این باشد که در این سیستم تربیتی به پدر و مادر توصیه می شود که با فرزند ارتباط شدید عاطفی برقرار کنند. پرانتز باز. امام صادق علیه السلام از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل که فرمود احبو از صبیانه ورحموهم، بچه ها را دوست بدارید و با آنها مهربان باشید. باز هم امام صادق علیه السلام فرمود ان الله لیرحم العبد لشدت حبه لولده، خداوند به بنده‌ای که به فرزندش محبت شدید دارد رحم می کند. کتاب شریف الکافی جلد 6 صفحات 49 و 50 پرانتز بسته. نتیجه این ارتباط عاطفی تعلق روحی میان پدر و مادر با فرزند می شود. به صورت طبیعی وقتی پدر و مادری که فرزند به آنها تعلق عاطفی دارد با او قهر می کنند، از نظر روحی فشار سنگینی بر فرزند وارد می شود. پس نباید قهر طولانی شود تا این فشار موجب آسیب روحی نشود. تحلیل فرزند از قهر پدر و مادر بسیار مهم و تأثیرگذار است. پدر و مادر همیشه در نقش یک محب و محبوب برای فرزندانشان ظاهر شده و حالا با او قهر کردند. این فرزند در نزد خود میگوید چه اتفاقی افتاده؟ من چه کار اشتباهی کردم که پدر و مادرم که تا همین امروز مرا غرق در محبت کرده بودند و صبح که بلند شدم مرا بوسیدند و نوازشم کردند، حالا با من قهر کردند؟ چه شده است؟ چقدر کار من زشت بوده که پدر و مادر مهربان و دلسوز مرا به این واکنش واداشته است؟ اگر کسی این ارتباط عاطفی را با فرزندش برقرار نکرده باشد، یعنی به بچهش اصلا اهل محبت کردن نبود یا زیاد به بچهش به این اندازه محبت نمی کرده. اگر کسی این ارتباط عاطفی را با فرزندش برقرار نکرده باشد و برای تنبیه کردنش با او قهر کند، آیا می تواند منتظر نتیجه مطلوب باشد؟ درست است که قهر کردن یک عمل بازدارنده است، اما این عمل بازدارنده در یک سیستم تربیتی تعریف شده که محبت جزء اصلی آن است می باشد. پدر و مادری که با فرزندانشان مهربان نبوده، همیشه او را دعوا کرده و به هر بهانه ای با او به تندی برخورد می کنند، نباید توقع داشته باشند که قهر آنها فرزندانشان را به تأمل و تفکر وادارد. این فرزند وقتی با قهر پدر و مادرش روبرو می شود، نه تنها تأثیر نمی گیرد، بلکه پیش خود می گوید خوب شد اینها با من قهر کردند و حالا هم تا وقتی که اینها با من قهرن از دست امر و نهی های و تندی های آنها راحت هم. این یه مثال بود آجای عباسی فرمودن. یه مثال دیگه هم آجای عباسی در ادامه میارن در رابطه با نماز خوندن. این مثالش خیلی محسوستر و ملموستره و خیلی هم کمک اون میکنه که ما چطور فرزندانمون رو به سمت نماز تشویق کنیم. انشالله این فایل صوتی رو گوش کنید. ادامه بحث و نیم ساعت یک ساعت دیگه خدمتتون دوباره ارسال خواهم کرد.